أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث شفاعت ظرایف بسیار دقیقی رو به ما خبر دادند و ما را متذکر کردند نسبت به این واقعه بزرگ. حرف اصلی اینه که در شرایط ابدیت انسان که جدی ترین شرایط حیات است و همه حقیقت انسان برای انسان ظاهر میشه، خودش میماند و خودش از یک طرف با ضعف‌هایی که داره و اون آرمان نهایی الیه راجعونیش که باید به سوی خدا برگردد و مقصد و مقصود نهاییش رو لمس کنه و در آغوش پروردگار خودش ابدیتش رو دریابه، در این بین و بین یه مسئله ای واقع میشه که این مسئله کمک میکنه به انسان اگر که شرایط رو فراهم کنه که در این سیر به سوی معبود در اون شرایط الی ربه رجعا در این سیر به کمکش میاد و اون شفاعت شافعان است. یعنی چطوری ما یه قاعده ای داریم به نام توبه در این دنیا که میتونیم شخصیت خودمون رو ماورای گناهی که انجام دادیم سازماندهی کنیم و طی کنیم زندگی رو؟ یک قاعده ای هم در این عالم داریم به نام وجود شافعان. خب بعضی ها از توبه استفاده میکنن، بعضی ها نمی کنن. به ما خبر دادن که میتونید با توبه ماورای زندگی قبلیتون وارد یه زندگی بالاتری بشید. خیلی هم مهمه، هم نمی فهمد. یعنی جایگاه توبه در هستی یکی از سنن تکوینی نظام هستی است، خودش یه قاعده و قراری داره. خاصیت این عالم اینه که یه همچی سنتی درش جاری است. خوب از یا نمی فهمند و استفاده نمی کنند، بعضی هم که استفاده می کنند فوق‌العاده زندگیشون رشد می کنه، تواب می شند یا به تواب بودن خدا جواب می دن. در واقع خودش یک قاعده بزرگ از توبه، عین این شفاعت هست که میفرمان میتونی طوری زندگی رو تنظیم کنی که از قاعده شفاعت استفاده کنی. قاعده شفاعت چیه؟ اینه که در مواقف در سیر الله بالاخره ما مواقفی داریم، مواقف عزیزان الحمدلله مستحضرن، یعنی اونجایی که متوقف میشیم به جهت عدم شایستگی هامون نسبت به قربی که در طلبش هستیم، تمام وجودمون شعله میکشد که به سوی معبودمون بریم تو اون مرحله. ولی خب مواقف داریم. خب این مواقف میگه چی؟ میگه آقا هنوز آثار از حسادتت هست، کبرت هست، فشارها پشیمانیها عرض شد. مواقف و صراط مال کسانی است که موحدن، جهتگیریشون درسته، ضعف‌های هنوز دارد. خب این مواقف نمیذاره بریم. یه مرتبه اونهایی که تونستند نگاهشون رو به امامان معصوم یا انسانهایی که شفاعت میتونن بکنن، حالا چه امامان، چه علما، یه بزرگ، چه شهدا، اونهایی که یک نوع زندگی عالی رو مد نظر انسان قرار دادن در دنیا، میگه اگر تونستی در این دنیا نگاهت رو به اینها بندازی و طلبت نزدیکی به اینها باشه، این روحیه رو برداری یا بری اونجا، یعنی با این روحیه که در دنیا شخصیت خودت رو شکل دادی که نگاه و طلبت اولیاء معصومین علیهم السلام باشه، یا عالمانی که به حق عالمند، و یا شهدایی که فانی در حکم خداوند و از این زاویه شهید شدن به معنی واقعی، اینا جهت آرمانید باشن. خب حالا در مواقف از اون ور به خودت نگاه میکنی، ببینی وای این کبره هست، حالا باید از بین بره. از اون ور فشاری که در موقف آدم داره، از اون ور اون آتشی که این همه زیبایی در منظرشه، اینجا نظری که برده است با خودش که نظر به اولیای معصوم بوده است و قلبش رو با اینها یک جوری معنوس داشته است در این دنیا، اونجا این قاعده مثل توبه که یک قاعده شد تا انسان بتونه ساحت خودش رو عوض کنه، اونجا این نظری که با خودش برده است، این توجه به وجود انسانهای آرمانی سرعتش میده. یعنی حالا که بناس در موقفی که حسادتش باید برطرف کند و جون میکند و چقدر باید بمونه، یه چیزی دیگه اومده وسط، اون شوق نظر به اولیا. شوق نظر به اولیا حسادت هست، اما شوق نظر به اولیایی که آزاد از حسادت هم، حسادت بودن تو دنیا و اونجام ظاهر شده، اینم هست. این باعث میشه که این سیر عبور از کبر و حسادت و اینا خیلی آسان تر براش محقق بشه. یعنی جلوه محبوب انسان آرمانیش اونجا به کمکش اومده است. این مقدمه باشه تا حالا زوایاش آروم آروم بحث بشه. اگه نظرتون باشه بحث در صفحه 199 بود، من باز از اول میخونم چون احتیاج داریم که یخت روش کار کنم. به نظرم با این مقدمه بتونیم سریع رد شیم از اول بحث. یکی از عللی که موجب می شود تا حساب و میزان سخت تبدیل به حساب و میزان آسان شود و مداقه در امور فرد کمتر گردد شفاعت است. شفاعت یک حقیقت تکوینی است. اینا روش ساده نگذارید. اصلا این حرف ها یعنی چه؟ آدم نمیدونم پارتی بازی است، نمیدونم دلشون بخواد دلشون نخواد، اصلا این حرف ها نیست. یک قاعده جاری در هستی است، در این دنیا به یه نحو، در اون دنیا به یه نحو. یعنی باز این تاکید رو این جمله که چطوری شما دوباره اون آقا در توبه شما از یکی از سنن الهی استفاده میکنید، اینجا هم در شفاعت از یکی از قواعد عالم استفاده میکنید که جذبه نسبت به اولیاء الهی اونجا نقش آفرین میشه. این که دیگه دست من و شما نیست که بخواییم و نخواییم و اینا، یک حقیقت جاری در هستیست. یعنی تأثیریست از شفاعت کننده بر شفاعت شونده بر اساس اتحاد و ارتباط تکوینی میان شفیع و آن کس که مورد شفاعت قرار میگیرد. هر دوش هم باید روش بحث بشه. اولا کی میتونه شفیع باشه؟ چون بعدن روایت خیلی خوبی تو این قضیه هست، حالا بحث نمی کنیم که چرا. روایت میگه انبیا و علما و شهدا. حالا انبیا شاید منظور انبیا و معصوم باشد، یا علما شاید معصومین هم در این روایت مورد نظر باشه. خب چرا اینا توان شفاعت دارن یه بحث هست. اینکه بالاخره میفرماد که یک رابطه‌ای باید برقرار بشه تو دل این قضیه، بر اساس اتحاد و ارتباط تکوینی. تکوینی یعنی چی؟ یعنی واقعا دل در یه همچی شرایطی قرار بگیره. چطوری شما مثلا نمیتونید با خودتون نمیتونید بگون که الان نصف شب است؟ نمیتونید، یعنی بگویدم نگفته، جاندون یه جنس دیگه میگه. اینجوری نیست، یعنی محال است که انسان اونجا بتونه خلاف کشش روحانیش عمل کنه. اگر تو این دنیا آرمانش آرمان گذر از دنیا و حب دنیا و شهرت باشه، این جنس خودش میبره اون دنیا، میبرد اون دنیا، خب از این بهره میگیره. میفرماد که اینجوریست، یه نوع ارتباط تکوینی میان شفیع و آن کس که مورد شفاعت قرار میگیرد هست. شفاعت، خب حالا وقتی اینجور شد شفاعت چی میشه؟ شفاعت موجب میشود تا کششی از طرف آدمی به سمت و جهتی که شفاعتگر در آنجاست پدیدار شود. بحثش شد. فقط اینجا را با اینکه یه دوبارم وقت عزیزان را گرفتیم روش بحث کردیم. ببینین اون دنیا اراده و عمل و وقوع همش یکی است. چطوری شما تو خواب همین که تصور میکنین برین اون طرف خیابون، خودتون اون طرف خیابون میبینین، چون اونجا که عالم مکان و اینا نیست که، اونجا حضور به اندازه اراده است. همین که انسان واقعا بتونه اراده کنه در ظل وجود امام معصوم باشه، اینه که خودش اونجا حاضر میبینه. اینجوری هی اینا از ذهنا بسیار در ذهن نگر داریم که شرایط چه شرایطیست. بنابراین این کشش ها کار ازش میاد. بر همین هم گفتن که اگر کسی در فشار سکرات تونست این کشش های متعالیش رو حفظ کنه، مسئلهش حل میشه. یعنی دارین دیگه مثلا از ما میپرسن شما ما رو شفاعت میکنین؟ فرمان که شما آدم محشور بشید. حالا کجی ها و نقصدون ها ما کمکتون میکنیم، ولی چرا؟ برای اینکه اون فشار سکرات منجر میشه که بعضیا این کشش های شعاریشون رو از دست بدن. مثال اجتماعیش امروز شما میبینید گاهی سختی هایی که به جهت انقلاب دشمنان انقلاب بر ملت تحمیل میکنن، بعضی ها را منصرف میکند از ارادت به انقلاب، با اینکه میدونن حق حق هم میگه میان، ولی کتابی هم اینا یه ذره فشار دنیا جهت قلبشون رو عوض میکنه. سکرات که خیلی از این حرف ها سخت تره. بله، اگر کسی از فشار سکرات گذشت، یعنی اون کشش به سوی زیبایی های بزرگ انسان های متعالی را با خودش برد، در واقع این دیگه جز شخصیتش شده است. این کشش، این که آدم حالا خیلی ها را دوست دارد برای این که میند انگار به نفشن، معلومه است تو سکرات این دوست داشتن را نریزه، یعنی دوست داشتن های حقانی میمونه، نه دوست داشتن های نفسانی. ممکن است ما طرفدار انقلاب باشیم، طرفدار اسلام باشیم، ولی نشستیم با خودمون این مسئله رو حل کنیم که به جهت حق بودنش ما دوست داریم هرچی میخوابشه، هرچی میخوابشه. میفرماد که این جمله رو ببینیم، میگه تا کششی از طرف آدمی به سمت و جهتی که شفاعتگر در آنجاست پدیدار شود. خب ما این کشش رو که از اینجا بردیم به لطف الهی، همین کشش کافیست که میریم ذل وجود انوار عالیه شفاعتگر را قرار میگیریم. کافیست این کشش بمونه در آدم. بر همین هم هی موانع اگه آدم بشنید بعد انشاءالله خوب فکر کنه، عمق این اندیشه به این ظریفی رو بفهمد، اولا حیرت میکنه که چه ظرافتی را در اختیار ما گذاشتن از عالمی که بسیار غیب است و غیب القیوب است، قیامت است. از طرفی میتونه خیلی خودش را نظم بده بر اساس اون عالم که از شفاعت شفیعان نهایت استفاده را بکنه. خیلی عجیب است اینا را. حالا بعد انشاءالله روایت را بخونید چی میشه. من میفرمان خب کس که زائر امام بشه میفرمان شفاعتت میکنه. یعنی چقدر طول میکشه ما اینا بحث کنیم که یعنی چی. یعنی وقتی آدم افقش زائر امام، یعنی افقش رو به سوی حضرت معصوم انداخته است، یعنی نگاهش نگاه به معصوم شد، واقعا مراوده شده است دیگه، مراوده شده است، لمس شده است نور امام معصوم در زیارت امام معصوم. خب حالا این اونجا حضرت میفرمان نه کمکت میکنم، یعنی این جذبه‌ای که امروز بهت دادم بابشو باز کردم سرمایه میشه که اونجا بتونی تو به من که نظر میکنی بتونی بیایی به طرف من. چون فرمان این کارو بکنین تا شفیعتون بشین، ما بفهمیم دارن چی میگن. خب معلومه است این کارا رو میکنیم و خیلی هم دقیق است، حرف خیلی دقیق و عمیق است. حالا شما انشاءالله همدون اهل زیارتین دیگه، حالا شما این زیارت رو با این نگاه انجام میدین، خب این از همین حالا یه ورود به اون مقام در قلب آدم باشد. و در روایت داریم که حضرت صادق می فرمان اگر سه بار در به زیارت جدم حسین نری جفا کردید به ما. خب البته با شرایط، منظور اون عشقی، حالا اون بحثش جداست، یه وقت شرایط نیست، اون عشق طلب زیارت خودش کارها میکنه دا. اما میگم چون راوی میپرسن ازش که میتونی بریم، میگه بله سختم نیست، نزدیکم، میتونم سالی یه بار برم. فرمان چرا سالی یه بار نمیری؟ اون یه وقت بعد یه جا میبینم همون روایت است یه روایت دیگه میفرمان که سه بار. شاید این سه بار باعث شد که دیگه انگار نهادینه میشه تا سه نشه تموم نمیشه، انگار قلب نهادینه میشه. ولی باز منظور سوار نیست، ولی میفرمان از اونجا که هر سلام میتونی برو برو. اینا رو از اینجا عرض میکنم که اول آدم بفهمد وقتی میگن شفیع دون میشیم دارن چی میگند. میفرماد اینجا که آدم میره در ذل وجود امامی قرار میگیرد یا عالمی قرار میگیرد یا شهیدی قرار میگیرد که در اون آن عالم سعه دارند. رو سعهش هم بحث میکنیم انشاءالله. یعنی در واقع اونجا حکومتی دارن اینا، تصرف در عالم میکنن. مما یشتهون قصهشون، هرچی بخوان عمل میشه. حالا این ذوات مقدسه شفیع بشن، یعنی انسان بره در ذل وجود همچی انوار. به بیان دیگر شفاعت قدرت انجذابی است که در نتیجه جذب شفاعت کننده در آدمی پدید می آید. بعدن دوباره تاکید میشه که این جذب که اونا می کنن باید ریشش در ما باشد، اما بالاخره اونا میدان دارن. روایت های شفاعت این خبر بزرگ را دارد به ما می دهد که بابا یک قاعده ای توسط یک عده شافعانی در اون عالم جاری است، هرچند که ریشش اینجا باید گذاشته بشه و او را به جانب حق جذب می کنند. خب چرا؟ اینم خیلی قشنگه. خب شفیعان به سوی خودشون ما را جذب می کنند یا حق؟ نه که خودی برای خودشون ندارن، اگه خودی داشتن که شفیع نمی شدن. ببینید برای همین هم میگه شهیدان شافعن، چون اصلا یکی از شاخصه های خاص شهید اینه که مطلقا نفی خود کرده، فانی به خود و باقی به حق شده. اینه که شما همطور که جذب شهید میشین میگه تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم بهر دیدار آمدم. یعنی شما وقتی جذب علمای واقعی و شهدا میشین، در واقع میبینین شما اینا رو نمیبینین، در آینه وجود اینها حق رو میبینین. بر اثر این انجذاب آلودگی ها و علقه ها که چون زنجیر انسان را در موقف حساب متوقف کرده کمتر می شود و هر اندازه کشش و انجذاب بیشتر باشد، موانع سیر به سوی خداوند ضعیفتر می شود. مقدمه را برای اینجا عرض کردم که شما اونجا نمونه دنیایی شد که اون جلسه عرض کردم و دوباره یادآوری می کنم که یه قاعده که شما همینجا وقتی که یه صفت بدی دارید، ولی بعد همین که به شما میگن که نبی اکرم اینجور نبودن، ببینید با اینکه دارید اما همین که نور نبی الله در منظرتون پذیرفته شده است، این صفت راحت زیر پا میذارید. خب این حقیقتش اون دنیا ظاهر میشه. یعنی این که قشنگ مسئله آقا متوقف، یعنی واقعا اون کبرمون حسادتمون نگرمون داشته است. آخه در سینه پرکینه اسرار نمی گنجد. پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. خب ما پاک نیستیم، پاک نیست قلب، از اون ور طلب اون پاکه. یعنی این مشکلات داریم در موقف. حالا یه مرتبه شما بینید یه چیزی دیگه هم با خودتون بردی و اون محبت ائمه. خب محبت چطوری؟ شما تو این دنیا محبت ائمه راحت میکنه. شما نگاهی این خانواده که یه مصیبتی برایشون پیش میاد، خب یه مرتبه شما میبینید که یاد مصیبت های حضرت ابا عبدالله میفتند، خیلی راحت سیرشون رو ادامه میدن، خورد نمیشن تو این مصیبت. خب مگه اینجا اینطور نمیشه که این سخته از مصیبتی از نظر اخلاقی هم اونقدر وارسته نیست که ما فوق این مصیبت بتونه زندگی کنه. اما اون جذبه نور حضرت ابا عبدالله میاد کنار این ضعف اخلاقی. عنایت بفرمایید دارم چه عرض میکنم، و این یه نکته اضافه است، یعنی یه دو تا چیز اومده وسط. یکی این که شما در صراط خودتون با فشارهای صراط بالاخره میرید، چون جهت جهت مؤمن است، مؤمن داره میرد به طرف معبودش. یکی این که این ضعف ها با فشار در مواقف از بین میره. یکی این که نور جذبه اولیاء الهی این فشار رو کم میکنه. اینا دارن به ما عنوان یه نکته بزرگی کنار اون قسمت میگن. اینه که میگه هرچه این جذبه بیشتر باشه ضعف بیشتر میره. همین جا هم من دوباره دلم بخواد تأکید کنم که میگن مهر خوبان در میان جان نشان، جان مده الا به مهر دل خوشان. خودش یه مکتبه، خودش یه مکتبه. یه کاری کنیم میشه، دمال بحثش اینجا نیست، میشه که قلب و تربیت کرد که آدم خوبا رو دوست داشته باشه. بعضی ها میگن آقا این یه مسئله روحیست و خیلی دست ما نیست، اونا هم بی خود نمیگن، اما بالاخره با به این قلب باید حالی کرد که تو چرا خوبا رو دوست نمیداری. این که آدم بتونه یه ادبی در خودش ایجاد کنه که بابا این خوبه دیگه، دنبال حق بوده است، از اول معلوم زندگیشه برای این که دنبال حق باشه گذاشتن، چرا با دوستش نداشته باشه؟ چون بدونی که شیطان یکی از کاره که میکنه اینه که نمیذارید ما خوبا را دوست داشته باشیم. دیدیم که موفق شد از خیلی جا، عجیبه آدم خوبا همه دوست نمیدارد، و آدم وقتی نگاه میکنه نه اینا که همه خوبن، ولی یه مرتبه نه ناخودآگاه یک لایه از کدورت و کینه بی جایی بی جا تو قلب خوابید است. خب یه مکتب، مکتب جذبه هست، میگد که همین امروز میگم مثلا بعضی ها رو دیدین، حالا مثال خیلی هست، اما خود مرحوم آقای دولابی اینا رحمت الله علیه تو همین وادیا قدم میزدن که خیلی سعی میکردن قلبشون رو با محبت سر حال نگه دارن. خیلی هم کار ازش میاد. خب واقعا همطور که تو دنیا راه‌های سخت رو آدم از طریق جذبه هی میکنه، خیلی حیله های شیطان را راحت تر خونسا میکنه. خب اون دنیا اصلشه، هنوزم ما اصرارمون تو بحث بعدی همینه که اصل اون دنیا. این مثال ها را میزنیم که نفس بشناسه قضیه رو، اصلا بر اون دنیا بگذاره. خیلی خوبه که حالا مثلا شما مثال میزنیم، یه مرتبه حساب کنید یه بنده خدایی دیدست که انگار آقایون مثلا یا خواهرها گرمشونست و خوب است خود آب بیاریم بدیم که تشنگیشون رفع بشه دهیم. حالا بعد وسط رام خلاصه خورد زمین ها، شکست همه چیز، آبا را افتاده، جلسه هم ریخ به همه اینا. حالا چی ببینیم این کارا؟ خودشون از یکی میگه بابا ارز نداری بیکار این کار، یه نگاه یه نگاه بیره که قربونش میمگه آخ حیف شد، اتازه عشقش هم در میاد که این همه میخواست خدمت کنه موفق نشد. یعنی این چیتون یوخو میاد میپرد وزن، نمیذارد ما جذبه محبت این آدم رو تازه ببینیم، جذبش بشیم. ام الا ما شاء الله زن در استادای ما میفرمودن که تا جذبه محبت نیاد عشق نمیاد. عشق مال اولیاء الهیست به اعتبار عشق، عشق محبت. خب حالا مهر خوبان در میان جان نشان، خب اونجا نتیجه آدم میگیره. مگه شما همین دنیا محبت به پیامبر باعث نمیشه چقدر جلو بری، چقدر جلو بری؟ یعنی مثال حالا میزنم پیش اومده از خود، یکی از صفاتی که برای وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله حضرت ابا عبدالله نقل میکنن در همین کتاب سنن النبی مرحوم علامه طباطبایی هم هست، فرمان پیامبر بزرگ هر قومی را احترام میذاشت، نه مؤمنا، یعنی این بت پرستا که میمدن، قوم هایی که هنوز متدین هم نشده بودن، بزرگ هر قومی را احترام میذاشت. حالا اینا داشته باشید، در یه جریانی یکی از آقایون از امام یه تقاضایی کردن، حقم نبود، همه هم میدونستن حق نیست، ولی امام دست دور دادن که عمل بشه. خب خیلی یاد جا خوردن دیگه از این کار اوله. بعد بنده عرض کردم که خب مگه ایشون بنانی شبیه پیامبر عمل کنه؟ مگه ایشون بزرگ این قوم نبود که این تقاضا رو کرد؟ خب حضرت امام به اعتبار تأثیر به سیره نبی اکرم قبول کرد، همه فروکش کرد. یعنی بچه ها اینقدر پیامبر را دوست داشتن که همین که یادشون میاد که خب حالا پس امام ها دو برابر دوست دارن، حالا که چقدر شبیه پیامبر است. یعنی خب میگم اینجوری قلب ها وقت آدم طلب نزدیکی به نبی اکرم رو داره، خب خیلی جلو میره اون دنیا. خب کجاش اشکال داره؟ یعنی من میخوام بگم عظمت بصیرت متوجه به شفاعت به این راحتی داره غافل میشن مردم ازش. اصلا این زیباترین ظریفترین تفکر به نام شفاعت اولیا در اون دنیا نه تنها عظمتش روشن نمیشه، گاهی انگار چیزی بدی هم هست، آدم خیلی حیفش میاد که این قواعد جاری در هستی را به ما خبر دادن و ما ساده ازش بگذاریم. اون که من دارم تلاش میکنم و نمیدونم موفق هستم یا نه، این که مسئله روشن بشه و خودمون را بر اساسش هماهنگ میکنیم. بله، میگه که پس ببینید، میفرماد هر چه این انجذاب بیشتر باشه، من بازم نمیتونم ول کنم. گاهی شده است یکی سوال از ما میکنه، بعد ما هم یه پیشنهاد بهش میکنیم. مثلا میگم مثلا در روایت اینا داریم، باور بفرمان، اوناییشون که دلشون با امام معصوم آشنا کردن به قدری راحت میپذیرند و عمل میکنند که خود من تعجب میکنم اینقدر از این مسئله به این بزرگی که یه خونواده رو به آتش میکشه با وجود مقدس معصوم چقدر راحت حل میشه. حالا یه مثال میزنم، ما در روایت داریم یک سوم دین تقافل است. یک سوم دین چیه؟ تقافل. یعنی خودت به نفهمی بزنی، میگوی نشنیدم، تقافل بدونی اما خودت به نشنیدم بزنی دیگه. یه موضوعی پیش اومد، خیلی عزیزی ناراحت شده، خب دیگه واقعا تهمت زده بودن دیگه، تهمت. بعد من بهش گفتم مگه پیامبر نمیفهمد یه سوم دین تقافل؟ نمیخوای یه سوم دین پیدا کنی؟ بیا اصلا خودت حالا به تعبیر میرسن به نفهمی بزن، انگار نه انگار که تو این دفت. خب اولش خب میگم مثلا، یعنی میگن نه من نفهمم، گفتم خب بگن پیامبر از تو میخواد، یعنی مسئله خب حل شو. خب حالا این که میتونه آتش میخوام، حالا همینا به یه کسی که محبت نبی اکرم نداره میشه؟ خب متوجه بکن مثلا نمیشه، هیچ فایده نداره. بهش هم که میگوی ویل نمیکنه، چون این نوری که بتونه سیر کنه از این صراط خب نداره، این نور عجیب کار ازش میاد. مردم اینه همه حالا تو این دنیا چقدر کار از این میاد، این که آدم بتونه روح سازمان شخصیتش را نزدیک کنه به امام معصوم. ما دیگه موردی بود خیلی بنده خدا اذیت شده، واقعا هم جا اذیت داشت، خیلی بهش ظلم کرده بودن، یعنی خانواده همس عیالش خانومی بود، ظلمایی که از پا آدم رو در میاره بی انصاف. بنده عرض کردم که خدا در یه روایت قدسی هست که میادم روایت چقدر کار ازش میادم، میگن روایت دستی آدم رو میگیره، در یه روایت قدسی هست که خداوند میفرماد اونجایی که نمیتونی حق در بگیری بذار به عهده من بهتر از تو حق تو رو برات میگیرم. جا داره نا جاش هم گفتم تو اگه بخوای هر اقدامی بکنی خیلی چیزا میرزه به هم بزه به افته خود. خب به همدلله این مشکل روحی روانی بعد اصلا دیگه تصمیم که الان خود آقا و خانوم هم این که به هم محبت داشتن قبول کردن ندیگه از هم جدا شیم، حالا که این خانواده نمیذاره ما زندگی کنیم در این محبت به هم از هم اینجوری شده بود کاره. ولی اینقدر این نور کجاست؟ اینا میشه جای دیگه پیدا کرد؟ مثلا بگم آقا مثال میزنی، خب دانشمند دنیا هم از این توصیه ها میکنن ولی میبینین که نمیشه. مثلا بگم آقا مثلا آقا ژان ژاک روسو، بالزاک، اینا آدم ها حسابی هن حرف دارن ولی نمیشه. نمیشه بگم چون بالزاک گفته است پس باشه. آخه یه جا هست که باید فوق همه زندگی خودش تصمیم بگیره. اینا که نمیشه با بالزاکی که در عرض منه، حالا هرچی هم خوادم خوبی باشه، تصمیم بگیره. نمیشه، نم نمیگیره، نم کسی هم نمیتونه بگیره. که شما میگین ما توصیه اون است که این مشاوره ها از وقتی که از حیطه دین اومد بیرون صرفا یه مشاوره عادی شد، تقریبا اون نتایج که انتظار هست نمیدن. نهایتش این است که مجبور میشن به توصیه مشاور همه تحمل کنن. این کجا و اون که پای امام معصوم بیاد اصلا آدم رو آزاد کند از این کدورت ها. خب دوباره پس جمله این شد دیگه که به اندازه که انجذاب دو نفرن، به یکشون که جذبه امام معصوم درش زیاد تره، وقتی سخن امام ها میگون به سرعت میگذرد از پل صراطش. خب یکی هم نه جون میکنه، یکی هم عکسش میره جهنم اصلا، چون اصلا امامی جلوش نیست. حالا حیف نیست که خب شما ببینید چه ظلمی به بشریت دارن میکنن. خدا امام معصوم برای بشر گذاشته است، پیامبر معصوم گذاشته است، اومدن این از بشر گرفتن. مسیحیت اونجور گرفت، مسیحیت حضرت مسیحی ساخته است که ما قربونه اون معصومه مون، یعنی حضرت مسیح میریم. اونا اصلا نعوذ بالله یا آدم عادی یا روح خدا که هیچی، یا یه انسانی که نه عادی. یعنی حضرت موسی به این خوبی به قول استاد عزیزمون میفهمند، حیف این موسی که دست یهودی افتاده است. یعنی خودم، یعنی شما اصلا حساب کنید از این آدم بهتر تو حسدی پیدا میشه؟ خب وقت اینا رو از ما بگیرن، یعنی بشر به چی خدا گذاشته است بیان تلاش کنن؟ حرفای عجیب و غریبی که نه پیامبر آقا اشتباه اگه نمی کردن نسیان می کردن تو اینا چی می فهمد خدا؟ حالا می رسید اول و ما خلق الله است، تمام هستی در قبضه نور محمدی صلوات الله علیه و آله است. خودش گفته است، خودش معرفی کرده است، خدا هم قواعدش گفته است. بعد کار به جای برسید که اصلا بمونن توش که آقا بالاخره ایشون معصوم هست یا نیست، در افق بشر معصوم را از بشر بگیرن، دنیا و آخرتش را خراب کردن. خدا گذاشته است، خب ببین اومدن چه کار کردن. به قول باز استاد عزیز حضرت آیت الله جوادی حفظ الله فرمودن اومدن اینقدر پیامبر را پایین کشیدن که در حدی بشید که اولی یا دومی یا سومی بتونن خلیفش بشن. بحث آسیب شناسی بکنین، اصلا بحث خیلی عمیق‌تر از این است. بشر از یه فرهنگ بزرگی محروم شده است، یعنی آدم در منظرش دیگه امام معصوم نداشته باشه. این که بعدم میگه علما و شهدا اعتبارشون از کجا؟ از معصوم؟ اینه خودشون هیچ ادعایی ندارن. در افق بشر معصوم را محو کنن، نه دنیا دیگه میتونه درست حرکت کنه، نمیدونه کجا بره. آخرت هم که اصل قضیه آخرت هست از بین میره. اون وقت تو بحث مباحث خب اهل البیت به حمدالله عرض شد که ما بهترین را میخوایم. قلب من و شما جز به دوست داشتن بهترین راضی نمیشه. و خدا من بهترین رو به ما داده. خب کجا جشگال داره؟ حیف این قلب نیست که مطلوبش بهترین انسان نباشه و حیف این دنیا نیست که بهترین انسان رو در حجاب ببرن بشینن شروع کنن یه چرندیاتی بسازن که میگن یهود قهرمان ضایع کردن پیغمبر خودش است. پیغمبر خودشون اینا خیلی بی انصافن نسبت به پیامبرشون. فرهنگ قداست زدائی مال یهود است که اروپا مسیحیت یهودی شد از نظر بی حرمتی به انبیا. این میگن چرا اینقدر میمونی؟ این انجذاب یعنی جذبه، ما نیاز داریم. این جذبه شرطش اینه که یک وجود مقدس معصومی در منظر ما باشه. چطوری باشه؟ هیم به قلبمونم بفهمونیم. حیف من و شما نیست که به جز به معصوم دل ببندیم. ای دل میفرماد که کاری نمی کنی، اسباب جمع است، همه چی آماده است که دل تو معصوم میخواد، معصومم هست. و پس بچه بیکاری باید همین راه را بری. این انجذابه کار ازش میاد. دوباره ول نمی کنم، دوباره مثال بزنیم اون دو نفر را. کدوماشون خیلی راحت از این ظلماتی که ممکن بود یه زندگی را آتش بزنه گذشتن؟ اون که قلبش طوری تربیت کرده بود که جذبه به معصوم در شدید بود. خب این خوبه یا بده؟ حالا ما میخواییم مثلا به اصطلاح منفعت گرا بشیم نه حقیقت گرا. حالا همین منفعت گراییش این خوبه یا نه که آدم بتونه به عنوان یک واقعیت عالی ترین شخصیت رو در منظرش داشته باشه، تو بحرانها هم به کمک اینا بگذرید. بله، بر اثر این انجذاب آلودگی ها و علقه ها که چون زنجیر انسان را در موقف حساب متوقف کرده کمتر می شود، ولذا هر اندازه کشش و انجذاب بیشتر باشد موانع سیر به سوی خداوند ضعیفتر می شود. البته شرط شفاعت اتحاد و پیوندی است که بین شفاعت کننده و شفاعت شونده در دنیا برقرار شده است و آن وقتی است که آن دو روح در عقیده و اخلاق و نیات همسنخی داشته باشند و ارزش گذاری به ارزش ها برای آنها یکسان باشد. فوقش یکیش واصل است، یکیش تابه. ببینید مثلا شما خودتون دلتون میخواد که بتونید هدایت کنید همه را، عاشق همه اید که مردم حیفن اینجوری دارن بی خودی به زحمت میفتن به خاطر عقاید باطل و اخلاق باطل. خب این خوبه. بعد شما ببینید مجسمه این کار امیرالمؤمنینه. امیرالمومنین. خب حالا در واقع اینجا شما یه نوع همسنخی با حضرت دارید. فرقش اینه که اوشون واصل است، شما تابعی. خب این ارتباط برقرار شد. یعنی این که مثلا کسی که نبضش بر اساس پاکی ها نزنید که نمیتونه شفاعت امام را داشته باشه، چون اصلا نمیتونه امام را دوست داشته باشه. ما کافیست که خوبی ها رو بخوان. من همینجا عرض میکنم، سوال میکنن دوستان که گاهی دلمون میخواد خیلی امام را دوست داشته باشیم اما انگار دله نمیاد. ببینید این یه قاعده داره، هر چه شما پاکی رو به خودتون حمل کنی خب همسنخ میشین با پاکان. این شما قاعده رو رعایت کنید چقدر بعد از یه مدت ائمه رو دوست دارید. نمیشه که دوست نداشت. آقا من دروغا بذارم کنار آروم آروم، کبر و حسادت و هوس زدگی، بعد یه مرتبه عجیب نهایت خودم و امام میبینم، فوق العاده عاشق امام آدم میشه. یعنی پاک شو اول و پس دیده بران پاک انداز. اینجا هم کار عجیب میاد. قاعده مشخص است آقا، اگر ما سعی کنیم پاکی ها را وارد کنیم در شخصیت خودمون، ناخودآگاه جنبه نهایی خودمون را امام معصوم میبینیم و عکسش هم که خب شما میبینید بعضیا که بدی میکنن ناخودآگاه بدان براشون محبوب میشه. وقت بعدن عرض خواهم کرد بدان بی اصالت هست، برای همه اینا روز قیامت خلع دارند، فوق‌العاده خلع بدی دارند. این همسنخی را خوب میگه اینجا، تا میگه پس در واقع یه نوع همسنخی باید پیش بیاد که خوبم هست، تا آثار روحی شفاعت کننده در شفاعت شونده جاری شود. به ما میگن از شفاعت ما دور از کسی که این کارو بکنه، یعنی با ما همسنخ نیست. شما واژه ها از شفاعت ما دور از کسی که آبروی مؤمنی را ببره. خب داریم دیگه. خب خودم هنج که اینا میبینه دیدین بعد ما خدا رحم کنه، من نمیدونم چطوری ما میتونیم زندگی کنیم. آقا الکی هیچ دلیل هم نداریم، مثلا چون ما این آقا با ما بعد است میگم آقا اصلا این مسلمانیش هم شک داره، انگار ما شدیم عین اسلام. آیا آقا چون حالا با ما بعده؟ خب معلومه است این پشت سر مسلمان حرف زدیم. یعنی ما همین جهتمون جهت امام معصوم نیست. خب حالا شما حساب کنید در این دنیا چه ظلماتی برای ما پیش میاد. در اون دنیا جملاتشون همینه که از شفاعت ما دوره، یعنی نمیتونن از اون نوری که ما میتونیم بهشون بدیم در این دنیا و اون دنیا درست استفاده کنه. پس یه نوع همسنخی میخواد. راه هم که بسته نیست، خودشون یاد ما دادن، خودشون به ما میگن آقا این کارو بکنین مورد شفاعت ما قرار میگیره، این کارو بکنین از شفاعت ما دور میشه. اگه ما بفهمیم شفاعت یعنی چیه، از این غبارهای غلطی که تو ذهنمون هست خودمون رو آزاد کنیم، به عنوان یک فکر زنده مترقی بفهمیم، شدیداً حساس میشیم. آنی که میفرمان از شفاعت ما دور میشه تو سرمون میزنیم، غلط میکنیم، کاری بکنیم که از شفاعت امام معصوم دور بشه، چیزی برامون نمونه. تا آثار روحی شفاعت کننده در شفاعت شونده جاری شود و موجب انجذابی شود که در موقف حساب شفاعت شونده به سوی شفاعت کننده سعی کند و به حق نزدیک شود. جملات خیلی دقیق است. و سریعتر سیر به سوی خدا برای شفاعت شونده انجام گیرد، همانطور که در دنیا با ارادت قلبی به ائمه معصومین میتوان از تعلقات خود گذشت، در قیامت این ارادت کارساز خواهد بود. تمام تلاشم این بود که به این روایت برسیم. این روایت از اون روایت هاست، روایت از حضرت صادق علیه السلام است. میفرمان کسی از اولین و آخرین نیست مگر آن که به شفاعت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در روز قیامت نیازمند است. یک کمی همین روایت تأمل بفرمایید، حالا بعد جای بحث خیلی داره. حضرت میفرمان آقا اون جایی که همه پرده ها میره عقب، یه افق فوق‌العاده نورانی به نام معبود حضرت رب العالمین میمونه، حالا میخواید به اون طرف بری، میفرماد که اگه در منظر یک نمونه کامل قرب نداشته باشی نمیتونی بری. نمونه کامل اکمل قرب کیه؟ وجود مقدس نبی اکرم، به دو اعتبار، یکی به اعتبار اول ما خلق الله، یکی به اعتبار نبی بودن. بدونید که پیامبر از نظر مقام اول ما خلق الله، یعنی اولین مخلوقی که در تکوین صادر شده است، انسان کامل جامع همه اسما، یعنی وجود مقدس نبی اکرم است. این از نظر. خب حالا شما از نظر تکوین اگه بخواید سیر کنید، حتما باید از عین انسان استفاده کنید تا انسان بشید ها. همینطور که شما برای اینکه بخواید به تری برسید از عین تری باید استفاده کنید تا تری داشته باشید. اون اول ما خلق الله جامع همه اسماء الهی است. برای همین شما تعجب نمیکنید خدا به ما نزدیکتر است یا حضرت امام زمان؟ خب خدا که نزدیکتر است، اما از جهتی شما میگون خدایا چی؟ خدایا کمک کن که امام زمان از ما راضی بشه، ومنون منت بر ما بذار و رضایت امام زمان را بر ما محقق کن. چرا؟ چون قلب وجود مقدس امام زمان عین اتصال حضرت رب العالمینه. خب تا این قلب راضی نشید که شما اصلا در موقعیت اتصال قرار نمیگیرید که. خب پس از جهت تکوین، خب از جهت تشریع هم که خود افضل انبیاست. میفرماد که پس حالا که انسان میخواد سیر الاللهش رو انجام بده در قیامت، انا للهیش برگرده به انا الیه راجعونی، حالا این وسط افق میخواد، باید به نور انسانی که عین قربت نزدیک بشه. خوب عنایت بفرمایید، شما باید انسان بشید تا در قرب انسانی باشی. اگه گوسفند بشین که در قرب انسانی نیستی. باید منظر شما یک انسان کامل باشد تا قرب انسانی پیدا کنید. نه؟ دقت دارین دیگه. یعنی ما بخواییم انسان کامل بشیم، شرطش اینه که به انسانی که عین انسان است نزدیک بشیم. عین انسانی که عین قرب است، اول ما خلق الله نور محمد صلوات الله علیه و آله. خیلی فوق العاده است. وقتی این روایت ها کجا گفته شده است، فرمان که کی اینا باید فهمیده بشه، فرهنگ یه جامعه‌ای بشه. دست ما چقدر پره و خودمون متوجه نیستیم. حالا دلم میخواد در جایی بازم برسیم روش بحث کنیم. خب فقط این پاراگراف بعدیش رو میخونم، فکر میکنم مطلب بیاد دستمون. چون هر کس به سوی خدا میرود نیازمند به رسول خدا، چرا که همه موجودات چه در اصل وجود به اعتبار مرتبه وجودی بالای پیامبر، و چه در حرکت و لقا و چه در قیامت، نیازمند وجود اقدس آن حضرت می باشند. و این همان معنی کلی شفاعت هست که چی؟ که موجب جذب و سیر می شود به سوی انسان کامل. یعنی وقتی آدم می بیند که نیاز به پیامبر داره، یعنی چه؟ یعنی باید برای این که به اون قرب برسه، اون جذبه انسانی که خودش در مقام قربت کار ازش میاد، شدیداً نیاز به پیامبر پیدا میکنه. نگویندم که دیگه اینا را برادون حل است که نمیدونم خالا اونایی که قبل از پیامبر بودند اینا، این حرفا نیست. هر کسی تمام افقش انسان کامل است، میخواد حضرت نوح باشه. توسل به کی پیدا کردن حضرت نوح؟ به پنجتن. خود من و شما باشیم فرق نمی کنه. همه در منظرشون انسان اکمل کامل است که همون حضرت محمد صلوات الله علیه و آله است. خداوند انشاءالله به نور خودش ما را قلبی عطا بفرماید که جذبه و محبت اولیاء الهی درش شعله‌ور باشد. صلی الله علی محمد.